أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالهرزين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این اشکال بود که، یا این جواب، هر دو تعبیرش تمامه، در مقابل کسی که میگفت استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جعل معارضه می کند، یک پاسخ این است که استصحاب بقاء مجهول جاری است ولی استصحاب عدم جعل جاری نیست تا معارضه کند. چرا؟ چون ما نسبت به عدم جعل حالت سابقه متیقنه نداریم تا اون رو استصحاب بکنیم. بله، نسبت به مجهول حالت سابقه داریم، میدانیم این آبی که قلیل بود و ملاقات با متنجس یا نجس کرد، میدانیم شارب ما فرمود که لا تشرب، حرمت شرب رو جعل کرد. بعد که تم مکرن، حالا نمیدونیم باز اون حرمت شرب وجود داره یا این مال همون زمانی بوده که به قلت باقی بوده. خب استصحاب بقای مجهول میکنیم، میگیم قبل از اینکه این تطمین بشه، این حالت پیش بیاد که حرام بود، حالا استصحاب میکنیم. اما شما گفتید که ما این استصحاب بقای مجهول رو معارض قرار میدیم با چی؟ با اینکه یه وقتی شاره نه برای اون حالت حرمت جل کرده بود نه برای حالت تطمیم کردن. اونجا زمانی هم اینجور بود، یقین داریم. پس ما الان استصحاب میکنیم عدم جعل شاره حرمت را برای زمانی که تم مکرن. پس استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جعل که دو تا نتیجه متفاوت داره با هم تعارض میکنه. حالا مجیب یا مستشکل میگوید استصحاب بقاء مجهول درسته، یقین داریم، اما استصحاب عدم جعل تمام نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه حکم تکلیف در حقیقت اراده و کراهت الهیه و این یقین نداریم نبوده، ممکنه ازلی باشه یا باید گفت ازلیه، که از کردیم شیخان الاسداد مرحوم آقای حائری قدس سره به این جواب میدادن از این اشکال. توضیح این مطلب که یه مقداری اوسع بشه از فرمایش ایشون این هست که ما در باب تکلیف و مجهولات الهیه سه مبنای اساسی شاید داشته باشیم. یک مبنا همین است که اصلا حکم لیس الا الاراده و الکراهه، وجوب استحباب اینا اراده است و حرمت و کراهت و اینا کراهت باری تعالی است. یه مبنا این و این خطابات و اینها افعلا تفعلها، اینا در حقیقت مبرزات او هستند، ولی حکم اونه و اونی که عقل میگد باید اطاعتش بکنی و اگر اطاعت نکردی مستحق عقاب هستی، اونه، نه این افعل و لا تفعل خطابی. خب این یه مبناست که محقق حائری من اساتیده ناغالب این بودن. آقای آغازی ها هم بعض کلماتشون همین. خب اگر ما اینو گفتیم، دو نظر هست. یک نظر این است که اراده و کراهت الهی حتما امر ازلیه و نمیشه غیر ازلی باشه. یه نظرم این است که امکان ازلیت داره، ولو حالا نگیم وجوب ازلیت داره، اما امکان ازلیت داره. هر کدوم از این دو مبنا رو شما قائل باشید، پس آن علم حالت سابقه ندارید که این تکلیف نبود. ممکن از ازل اراده حرمت برای زمان تطمیم کردن بوده، پس بنابراین بدونید یه وقتی این تکلیف نسبت به این حالت نبود. میدانیم نبود، حالا استصحاب عدم جهل میکنیم، عدم اون اراده، عدم اون کراهت. بله نسبت به این که قبل از تطمیم کردن حرمت بود، خب دلیل داریم، روایت داریم، اون موقع رو میدونیم، اونو استصحاب میکنیم. اما نسبت به عدم جهل، نسبت به حالت که تم مکرن، دلیلی نداریم. اگر گفتیم یجب اراده الهی ازلی باشه، خب شاید از اول بود. اگر گفتیم امکانم داره، باز همینجور. پس بنابراین استصحاب نسبت به عدم جهل یکی از ارکان مهمشو نداره که اون یقین به حالت سابقه باشه، که بگیم یه وقتی نبود، جهل نشده بود، که میدونی شاید جهل شده بود. مبنای دوم این است که احکام و تکالیف و مجهولات الهیه یک اعتبارات نفسانیه هستن. اون اراده و کراهت و حب و بغض اینا مبادی هن اونا. اونی که حکمه اون اعتبار نفسانیست، نفس اعتبار نفسانی. این خطابات افعل لا تفعل ها اینا دخالتی در تحقق حکم ندارن، اینا فقط آینه حکمن، کاشفاتن حکمن، دوال بر حکمن، که مردم که نمیتونن، خلائق که نمیتونن مشرف بر نفس مولا باشن، میتونن اونجا اعتبار کرده مثلا وجوب را یا حرمت را، ولذا برای اینکه مردم بفهمن، خب افعل لا تفعل اینا. این هم یه مبناست. خب مبنای سوم این است که این اعتبارات نفسانیه اما نه مطلق اعتبار. حالا این هم اینجور نگه، مبنای سوم هم این است که حکم همین خطابات، همین خطابات حکم، افعل لا تفعل اینا. در قرآن احکامی فرموده، فرموده افعلو کذا فلان تلک حدود الله، همینا. پس سه مبنا، کراهت و اراده و کراهت. مبنای دوم اعتبار غائب به نفس. سوم این که نفس این خطابات، هرچی غیر اینا اونا مبادی هن اونا. این ستمان اگه مبنای اولو گفتیم که نفس اراده و کراهته که گفتیم، خب معلوم شد چرا قائلین به اون مقال چرا میگن استصحاب عدم جهل جاری نمیشه، میگن ازلیست، واجب الازلیه است، یا حداقل ممکن الازلیه است. پس ما حالت سابقه رو علم نداریم. قائلین به مقال دوم که میگن اعتبار قائم به نفس، اینا دو طایفه. ادنه میگن اعتبار قائم به نفس و حکم همینه و متقدم به ابراز به خطاب نیست. اون اگر ابراز میکنه به خطاب، برای اینکه شخص مطلع بشه، ولی حکم همون که در نفس مولا قائم است. به جوری که اگه فرض کردیم بدون ابراز مولا ما یه راهی واقف شدیم برای این که مولا هم چه اعتباری کرده. یجب علینا الاطاعه، حکم طایفه دوم از این قائلین است که نه، درست اعتباره ولی اعتبار مبرز، تا ابراز نشود اسمش حکم نیست، وجوب اطاعت هم نداره، اعتبار مبرز است که آی خوی قدس سر رو از قائلین به این مقاله. خب اگه اینو گفت تارتن اگر جز طایفه اولا شدیم گفتیم اعتبار نفسانیه، اعتبار نفسانیه، ابراز نمیخواد، خب باز گفته میشه خب از ازل لعل الشارع اعتبار کرد، ما چه میدونیم شاید از ازل اعتبار کرده قربت شرب ماء قلیلی که تم مکرن، پس بگیم یه وقتی اعتبار نکرده یه وقتی جهل نبوده از کجا میگی؟ اینم که گفتید نفس اعتباره، نگفتید اعتبار مبرز به خطاب، اعتبار مبرز شده یه به خطاب، تا بیا بگی خطاب مخاطب میخواد، آدم ها که نبودن که خطاب به کسی بکنه که، نه نفس اعتبار برای آدم هایی که بد میان، مثل اینکه آدم وقف میکنه برای بطون آتیه، چجور اعتبار میکنه؟ خب شعاره هم با ازل اعتبار کردن برای مثلا امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حرمت شرب ماء قلیله که تنجسه و تم مکرن بدون الغاء کر برو چه بداریم؟ پس ما علم با حالت سابقه نداریم روی این مبنی. اگر از گروه دوم شدیم گفتیم نه، مجرد اعتبار نفسانی حکم نیست، تکلیف نیست، بلکه اعتبار مبرز است، مبرز بالخطاب است، بنابراین مسلک هم کسی ممکنه بگوید که بله قبول، اما خطاب باید به کی بشه؟ خطاب باید به کسی که این کار رو باید انجام بده، یا خطاب میکنه به سفیری که این رو به مردم باید برسونه. خب هر دوی اینا امکان داره که بگیم باز میتونه ازلی باشه، که بگیم تمام خلائق انسان ها اینا غیر از این حیات مادی جسمانی اینا از ازل خدای متعال به نحوی اینا رو خلق فرموده، عالم زر مثلا، همونطور که در عالم زر یه سوالی از خلائق فرموده است به حسب که الست و برب بکن قالو بلا، خب همون عالم زر در همون جام برموده وقتی شما در این سیر رسیدید به اونجا که در جسم مادی قرار گرفتید و کذا، باید اجتناب کنید از ماء قلیلی که تم متتنجسه و تم و کر، خب اعتبار نفسانی میکنه، ابرازم میکنه، و